فلسفه نظری دوباره خودش بخش هایی داشت، میشد از پایین به بالا بگم. طبیعیات خودش 8 علم بود که از جسم شروع میکرد، از اعراض بحث میکرد، از کون و فساد یعنی تغییر در طبیعت بحث میکرد تا جماد و حیوان و انسان و اینها. این طبیعیات بود. ریاضیات باز همینطور، ریاضیات هم حساب، هندسه، علم مناظر و مرائی و جالب علم الاسقال، علم اجسام سنگین و علم الهیل همونیه که امروز بهش میگیم مهندسی، یعنی معماری ذیلش بود، ساختن ابزارالات مختلف ذیلش بود، یعنی کاربست ریاضیات نظری در عرصه عمل و ساختن. اما خب در این طبقه بندی علم که حالا خیلی لازم نیست بنویسم، میخوایم ازش عبور کنیم، در این طبقه علم چون جایگاه پایینی داشت هیچ وقت جدی گرفته نمیشد. یعنی نه اینکه قدما نمیدونستن مهندسی چه کارهایی میتونه بکنه، براشون مطلوب نبود به سمت مهندسی حرکت کردن. این دلایل هستی شناختی هم حتی داره، اما الان لااقل در همین نظام علم که شما نگاه بکنید، علم الهیل که میشه بهش گفت مهندسی، این پایمایناست دیگه، عملا بهش نمیرسیدن. و بالاترین اینها هم باز متافیزیک بود، بهش میگفتن علم الهی. این تقسیم بندی که خیلی حرف در موردش هست، یکی از خاصیتهاش این بود که انسان از سقف تا کف عالم رو میشناخت، میدونست چه خبره. عالم سقف داشت، یعنی تناهی ابعاد عالم، این عالم محدود بود، استدلال براش می آوردن، براهین تناهی. و این سقف معلوم بود کجاست، سقفش معلوم بود که فلک الافلاک، فلک اطلس، همون فلکی که میگرده و همه عالم ماده میگرده. بالاتر از اون میشد مجردات، عقول حالا 10 تا بودن، 50 تا بودن، بی‌نهایت بودن، هر کدوم باز معلوم بود. و درون خود این عالم باز مشخص بود که چه چیزی هست. علوم پایان میپذیرفت، یعنی شما یه رساله میخوندی میگفتی من ریاضیاتو تموم کردم، اینا دیگه اصلا معنا نداره الان دیگه، درسته؟ شما نمیتونی چه علمی رو تمام کنی. ولی نه تنها یک علم، بلکه میتونستی تقریبا همه علوم اصلی رو یا لااقل همه علوم مهم رو شما بگی من اینا رو به پایان رساندم. این نگاه یعنی انسان عالمی که درش حضور داشت رو میشناخت. و وقتی این عالم شناخته بشه، یعنی انسان هم انسان شهروند این عالم میشد و این عالم وطن انسان میشد. وطن یعنی جایی که شما بشناسیدش، جایی که ازش آگاهی و اطلاع دارید. اگر یه زلزله بیاد ندونی چه خبره، بترسی. یا مثلا فرض کنید، الان من اینو مثال میزنم گاهی، فکر کنید مثلا تا 20 سالگی شما نه سرماخوردگی دیدید، نه خودتون دچار سرماخوردگی شدید، نه میدونید برای سرماخوردگی باید چه کار کرد. اگر یه دفعه تو 20 سالگی سرما بخورید، این میشه براتون یه بحران، چون نمیدونی چی میشه. دیدی آدم گاهی توی تجربه های جدید میفته بیشتر واهمش اینه که چی میشه. ولی مثلا یه نفر که این تجربه رو داشته میگه بابا مثلا یه آبجوش عسلی میخوری و حالا اگه خیلی هم حالت بد بود یه مثلا آنتیبیوتیکی میگیری و تمام، دو سه روزه دیگه پا میشه. اما کسی که نمیدونه میترسه. انسان تا وقتی که طبیعت رو نشناسه، موتنش طبیعت نیست، از طبیعت میترسه. در طبیعت وطن نکرده، در این جهان وطن نگزیده. ولی انسان قدیم همینطور که عرض کردم، چون بالا و پایین این عالم رو میشناخت، ولذا انسان وطنش میشد این جهان، توتن میکرد در این جهان. یکی از چیزهایی که هگل خیلی بهش تاکید داره، میگه من میخوام کاری کنم که این دنیا، این جهان بشه وطن انسان. الان نیست. چرا؟ چون دیگه نمیشناستش. خب این نظام علم سقف و کف عالم وقتی به هم ریخت، یعنی یه دفعه علوم تجربی، میدونید در قرن 18 هم اینها فکر میکردن که علوم تجربی نهایتاً 40-50 سال دیگه مجهول داره، بعد دیگه همه مجهولا برای ما روشن میشه. اما یه دفعه دیدن که اتفاقاً علوم تجربی هی داره به مجهولها اضافه میکنه. عالم دیگه نامتناهی شد، عالم دیگه مقولات ارسطویی نبود، گشوده شد به جهان جدیدی که بی نهایت بود و بی نهایتیش انسان رو می ترسند. انسان گذشته این عالم رو نگاه میکرد تا تهش میدونست چیه. هم افلاک بودن، همه رو براتون میگن، همه ویژگی هاش رو میگن. امروز وقتی نگاه میکرد به این سقف می ترسید که چه خبره و چیه. به ریزترین اجزا این عالم نگاه میکرد می ترسید، چون نمیشناخت. انسان دیگه شهروند این جهان بی نهایت نبود. همینم هستش که دیگه خیلی دغدغه نسبت به طبیعت، نسبت به هماهنگی با طبیعت دیگه از بین رفت. تا پیش از این افلاک میتونید نظام عالم قدیمی شکلی بود دیگه، همش دائره‌ایه. حالا اول سلسله عقوله، عقل 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 عقول متصل، عقل اول عقل دوم اگه خونده باشید. بعد افلاکه، این افلاک مثل پوست پیاز کورن گرد نیستن، کورن و بطر داره، مثل پوست پیاز دقیقاً این همون، چون حالت دایره دایره هم نیستن. این فلک و افلاک بود بعد مثلا هی دونه دونه فلک ها میومد تا میشد زمین. زمین مرکز عالم بود و انسان تمام این رو میشتاد. این فلک میچرخید به شوق عقل و انسان تمام مقدراتش رقم میخورد با حرکت فلک. این علوم غریبه، این ستاره در اینجا قرار بگیره، اینو پایه علمی داشتن براش، همون علم اون روز البته. یعنی حرکت فلک در احوالات زمین تأثیر گذار و هدف انسان هماهنگی با این نظام بود. لذا ببینید دنیای گذشته دنیای برابری نیست، دنیای طبقاتی کاملا، و این طبقات بد نبود، همه پذیرفته بودند، برای اینکه باید یک به تأثیر از طبیعت و هستی باید یک رأسی باشد و باید مراتبی باشد. مدرنیته و دکارت بود که گفت عقل در همه انسان‌ها به طور مساوی تقسیم شده. این خیلی حرف مهمیه، نکنیم ساده است. یعنی دیگه جا برای معصوم نیست که شما یه امتیازی برای کسی قائل بشید، جا برای انسان کامل نیست، همه عقل مساوی دارن. تفاوت به چیه؟ روش، گفتار در روش دکارت. هر کی روش علمی رو به کار ببنده به نتیجه میرسه عقل ها مساویه. بله دیگه، بله. ولی قبلا اینجور نبود، قبلا اصلا تکوینن آدم ها طبقه بندی شده بودن، شما به معصوم دست نمیافتید. انسان کامل یک اتفاق بود، الان دیگه همه کنده شدن انسان کامل، همه هم عرض شدن. این انسان شناسی اجازه دموکراسی میده. فرهنگی که انسان کامل داره اصلا نمیفهمه چی کار باید بکنه با دموکراسی، چون اصلا عاقلانه نیست. و اگر شما قائل به انسان کاملید، خب او هرچی میگه اوه دیگه، حرف اوه دیگه، دموکراسی جا نداره. اگر شما هستی شناسی و انسان شناسیتون این شد که انسان ها، همین حرف ساده که عقل در بین همه انسان ها به تساوی تقسیم شده، اگر این رو داشتی میتونی بگی خب پس تصمیم سیاسی هم همه با هم باید بگیرن. ولی اگر شما یک انسان کامل دارید که همه قبول دارن که حرف او حرفه، جا برای دموکراسی نمیمونه، اون پشتوانه باید باشه. علی حال این دنیای قدیم که میبینید انسان با همه جاش نسبت داشت و این میشه همون وطن گزیدن، با فروپاشی و تغییر علوم تجربی که عرض خواهم کرد به چه شکل، انسان پا به جهانی و دنیایی میگذاره که دیگه همشهری او و هموطن او نیست، انسان بی پناه میشه، آواره میشه، همه اینها که استعاره یا حقیقت در مورد انسان سر میکنه. فلسفه مدرن تلاشش اینه که همین کار کنه. هگل تصریح داره دیگه، من میخوام کاری کنم این جهان بشه وطن، این بحران و این بیپناهی حل بشه، اما او هم شکست میخوره. و این میشه که چند تا نکته. یک، بشر امروز بحران داره؟ داره. میشه به قبل برگشت؟ میتونی اون تجربه رو به قبل برگردونی؟ تموم شد. حتی اگر بگی قبل بهتر بود، ببینید الان مثلا واقعا سنتگرایی یا بعضی تمسک‌های به آداب گذشته بیشتر فانتزی و موده، دیگه بازگشتی نیست. الان سنتگراترین لایف استایل ها رو نگاه میکنید تا فرق سرش مدرن. میگفتن آقای نصر رو میخواستن دعوت کنن، اینو به ما نقص نمیگم ولی میخوام بگم دوره اینه. آقای نصر رئیس سنتگرا گفته بود که خب هواپیما فرست کلاس باید بگیرید، مثلا هتل چنان باشه، چیه ایشون نیست. آقا اون دوره تمام شده. اگر ایشون داره از سنتگرایی حرف میزنه، مثل اینی که من شما میشینیم از نوستالژی های بچگی حرف میزنیم، بعضی هم دوست دارم اونو دوباره زنده کنن، بازگشتی دیگه به اون نیست. کوچکترین تجربیاتی که انسان از سر میگذرونه بازگشت نداره. شما امروز با یک نفر یک گفتگوی داشتی، خوب یا بد، دیگه انسان قبلی نیستی. شما امروز یک کاری رو انجام میدی، خوب یا بد، دیگه انسان قبلی نیستی. تمدن تغییری به این عظمت کرده، مگه میشه برگشت؟ حتی اگر او بهتر بوده باشه، او گذشته، نمیشه. و این شد دغدغه و گرفتاری که انسان جدید داره. ببینید حالا با این نگاه هم عرض بکنم، در دوره روشنگری اینها به جهت اینکه میدیدن گذشته خرافاتی داره و ما به چیزهای ناصحیحی و غلطی اعتقاد داشتیم، روشنگری اروپا از قرن 17 به بعد گفت آقا عقل بشه مرجع، اتوریته رو بدیم به عقل در عرصه سیاست، در عرصه هنر، در فلسفه، دین، همه اینا، و هر امر غیر عقلانی رو بزن دور، عقل بشه ملاک و پایه. یه جهتش این بود که بحث خرافات و اینها بود، میخواستن حذف کنن و به این نتیجه رسیده بودن که اتفاقا با این سعادت بشر به دست میاد. لوتر خیلی جالبه، این معروف ازش، میگه بچه های دبیرستانی ما از افلاطون و ارسطو با سوادتر هست، چون علم رشد کرده، خیلی از چیزهایی که اونا غلط میدونستن ما درستش رو میدونیم، بچه های ما اصلا درستش رو میدونن. این نگاه علم زده است. وقتی شما ملاک رو بذاره علوم تجربی و اون پشتوانه ها رو نبینید که الان یکی شما میخوام عرض بکنم، خب همین میشه دیگه، فکر میکنیم مثلا این جدیده درسته، حالا که واقعا معلوم نیست که حالا علوم جدید مسائلش که هیچی، مبانیش آیا همین خواهد ماند؟ معلوم نیست. همین الان پزشکا حالا اخیرانش اگه دقت بکنی، اخیران توی این دستورات سلامتی خیلی تاکید میکنن به گرسنه نگه داشتن بدن، اخیران که روزه بگیرید، فستینگ داشته باشید و تا مثلا ما یه خورده جوان ترکه بودیم، اینا میگفتن گرسنگی باعث مشکلات روانی میشه، یعنی اون ولع و حرصی که به خوردن هست، بدتر آدم مثلا بدنش از بین میره. هر روز یه جوره، اونو تجربه یه بار دیدن یه بار. حالا اینو کار ندارم. به هر حال دوره روشنگری با عقل میخواست امور رو سامان ببخشه و مدعی بود که این میتونه این بحران ها رو برطرف کنه. دو تا رکن داشت روشنگری. یکی اعتقاد به راسیونالیزم بود، عقل گرایی، و دیگری اعتقاد به ناتورالیزم بود،
طبیعت و طبیعت گرایی. به چه معنا؟ عقل گرایی معتقد بود که ما معرفتمون از طریق عقله و نقادی معرفت هم از طریق عقله. شما نباید هر چیزی رو بپذیری، اول باید بیایی دستگاه فاهمه رو نقادی کنی. آیا من میتونم تجربه رو یعنی امور محسوس رو بشناسم؟ آیا علم به مصول ممکنه؟ آیا علم به امور مجرد ممکنه؟ همه اینها. نقادی عقل، این رو خیلی از این شرح ها گفتن، مثلا بیزر میدونم که گفته، آمریکس گفته که این نقادی تا پیش از هگل در همون دوره قرن 18 یک نیهیلیز و شکاکیتی رو باب میکنه. نیهیلیز فقط در نیچه نیست، پیش از او اتفاق افتاد. و اون این که این اینها وقتی عقل رو نگاه میکردن دیدن آقا اصلا این دستگاه فاهمه پیش از کانتا، این دستگاه فاهمه ما اصلا منفعل و متأثر نیست، این فعاله. شما اگر یک چیزی را ببینید، این چشم شما تأثیرگذار رو ابژه است. عقل ما تأثیرگذار رو معرفته. چه کار میشه کرد؟ یا مشکل سنتی و قدیمیش همین مطابقت ذهن و عین. شما نمیتونید مسئله ذهن و عین رو بر اساس الهی در واقع هستی شناسی قدیم حل بکنید. این که من در ذهنم چیزی نقش بسته و در خارج چیزی هست، آیا اینا مطابقن یا نیستن؟ این امکان نداره حل بشه دیگه. بله، ما یه استادی داریم، ایشون میگفتش که امام زمانم بیاد این شبهه حل نمیشه. حالا حتی فلاسفه هر کدوم به شکل اینو حل کردن، ولی حالا ایشون خیلی شبهه رو جدی میگرفت. ولی دشوار بود برای اینکه شما اگر بخواید بگید که ببینید مثلا بگید که یک چیزی در ذهن انسانه، خب مثلا یک ابژه، یک معرفتی در ذهن و یک ما به ازای خارجی داره، آیا این که در ذهن عین اونی که در خارجه؟ این قابل حل نیست. اون که تلاشایی هم شده با اونا کار ندارن، ولی این قابل حل نیست. چون راه این که شما میگین مطابقه اینه چیه؟ یک موضوع سومی داشته باشی که همینو ببینه، همینو ببینه، بعد بگه اینا مطابقه. انسان نداره این موضوع. یعنی به قول فوکو این بازنمایی فقط خودشه. ما غیر از بازنمایی معرفتی نداریم. برای این که بازنمایی رو ارزیابی کنید باید یک موضع غیر معرفتی و غیر بازنمایی داشته باشید که خب خوش متناقضه دیگه. غیر معرفتی در مورد معرفتی که نمیتونه حرف بزنه، چنانکه اصلا نداریم چنین موضع سومی. این مشکل قابل حل نبود و در واقع راسیونالیزم به شکاکیت منجر میشد. بنابراین عقل گرایی به ضد خودش داشت تبدیل میشد و اون شکاکیت دیگه معرفتش از دست میرم. در مقابلش ناتورالیزم یعنی اصالت قوانین طبیعی، اینا میگفتن که طبیعت وجهه یا حیث ریاضیاتی دارد و با ریاضیات طبیعت رو تبیین می کردن. اینجا یه لحظه با من باشید، یه نکته عرض کنم. ببینید آقا تبیین یعنی چی؟ جان؟ احسن، بیان علت. شما بسته به این که در فلسفه چه جور علیتی قبول بکنید، در علوم مختلف میگید ما چجور تبیینی داریم، درسته؟ اگر در فلسفه علل اربعه داشته باشید، تبیینتون همیشه در علوم دیگه بر اساس علل اربعه است. اگر علیت رو شما به معنای مثلا اونجور که اشاعره میگن به معنای کسب بگیرید، علیت واقعی قبول نداشته باشید، در علوم دیگه هم شما باز تبیینتون همین میشه، تبیین بیان علته و اینکه علت چیست رو فلسفه میگه دیگه. در فلسفه
ارسطو چهار علت داشت،
علت سودی، علت مادی که علت درونی بودن، علت فاعلی و علت فاعلی. این یعنی این فاعل هم میدونید چیه؟ فاعل حرکت، فاعل وجود نیست.
به خاطر همین ارسطو علیت وجودی نداره، پس ارسطو وجود خدا رو اثبات نمی کنه به عنوان خالق. روشنه؟ علیتی که در ارسطو هست اینه که یک علت فاعلی صورتی را بر مادهی بگذارد یا بردارد، اینه. و یه غایتی هم از این کارش داره. بنابراین علیت این چهار تا بود. حکامی میگفت بر اساس منطق ارسطو نمیشه خدا رو اثبات کرد. درست میگه، چون علت در ارسطو علت حرکت و برهانی که میارید، برهان یعنی بیان علت دیگه، حد وسط علت نتیجه است. برهانی هم که میارید نهایتا میتونه حرکت رو تبیین بکنه نه ایجاد رو. این چیزی بود که در ارسطو بود. این که در قرون وسطا ما یه علت داریم ایجاد کننده است، یعنی یه چیزی نیست حالا هست میشه، این در ارسطو نیست. اصلا این یک مقوله جدیده که در قرون وسطا، که در یونان باستان، در زمان افلاطون و ارسطو نیست. این که یه چیزی بتونه یه چیزی رو موجود کنه، اینا اصلا چنین مقوله‌ای نداشتن، بهش فکر نمی‌کردن. خلق از عدم اتفاقیه که در قرون وسطا اتفاق میفته. یعنی شما علتی دارید که یک امر معدوم رو موجود میکنه یا یه چیزی رو از عدم خلق میکنه. خب در قرون وسطا اون وقت تبیین میشد بیان علت. بالاترین علت چی بود؟ علت ایجادی، و همه چی با خدا تبیین میشد، با علت فاعلی. علت فاعلی یا علت حرکت یا علت وجود. علت وجود رو بهش میگن علت الهی، یه فاعل الهی که وجود بخشه.
ارسطو نداشت.
ببینید چون وقتی برای چیزی برهان میارید علتش رو ذکر میکنید دیگه، درسته؟ اینو بخوام باز بکنم دیگه خیلی میشه شما خسته میشید. اصلا دستگاه استدلال آوری ارسطو اجازه نمیده شما موجود فاعلی رو اثبات کنید که وجود بخشه. اصلا این در سیستم ارسطو نیست. خب علت ایجادی در قرون وسطا اتفاق میفته و تبیین عالم با اون انجام میشه. یعنی شما خیلی راحت همه امور رو به خداوند منتسب میکردید، تبیین شده بود، نظام فیض بود و از ناحیه خداوند رقم میخورد. در دوره جدید اینها علت فاعلی به معنای علت الهی رو کنار گذاشتن. این هم یه بحثی داره که چرا که ما نمیتونیم وارد اون بشیم. در این نابسندگی شنا، نه این که یه دفعه مثلا از سر خود رعی و مثلا هوا و هوس رفتن ما این رو بذاریم کنار، نه، به این نشستن که این نیازی نیست. همون جور که قبلا ضرورتش اقتضا میکرد و ثابت میشد، الان میگن ما میتونیم عالم رو بدون خدا تبیین بکنیم یا با یه خدای دیگه تبیین بکنیم و تغییر میکنن. علت الهی رو حذف کردن، دوباره برگشتن به علل اربعه. در بین علل اربعه ارسطو غایت رو بالاترین میدونه، البته غایت به صورت برمیگرده، ولی اونی که این علیت رو راه میندازه غایته. مثلا شما میخوای یه صندلی بسازی، چه چیزی باعث میشه حرکت کنی؟ غایتی که تو ذهنته، مثلا صندلی بسازم که استراحت کنم یا بفروشمش یا به کسی هدیه بدم، همه اینها این غایته. علت غایی در فلسفه جدید کنار گذاشته شد به خاطر اینکه گفتن ما در طبیعت نمیتونیم علت غایی داشته باشیم. در مورد انسان هم باش کار ندارن، اما در طبیعت گفتن طبیعت اصطلاحاً علت مجبوره، طبیعت اراده که نداره، غایت فقط در جایی است که اراده باشد. اینا داره همجوری رد میشم ها، غایت در جایی است که اراده باشد، طبیعت اراده نداره، غایت هم نداره. و دومی که اصلا میگفتن ما نمیدونیم که حالا واقعا این درخت وقتی شروع کرد بخواست میوه بده یا نه همین جبری طبیعتش اقتضا میکرد و شروع شد دیگه. علت غایی رو حذف کردن، علت وجودی هم حذف شد، تنها ماند علت فاعلی برای تبیین حقیقت که حرکت بود، حرکت امتداد داشت و امتداد رو با ریاضیات اندازه گیری میکردن. لذا تا پیش از این زبان طبیعت زبان فلسفه بود، یعنی فلسفه میگفت طبیعت چیست. دیگه یه بخشی از فلسفه طبیعیات بود، همین جوهر و عرض و اینا رو فلسفه میگه. اما از دکارت به بعد در دوره جدید ریاضیات میگوید فلسفه چیست. فلسفه پا پس میکشه از طبیعت، فلسفه استعفا میده از تبیین طبیعت و ریاضیات این کار رو میکنه. خب کار به ریاضیات که میرسه در ناتورالیسم، یعنی تبیین طبیعت بر... حالا این تبیین طبیعت بر اساس ریاضیات، یعنی تبیین طبیعت بر اساس قوانین کلی، همین که امروز علوم تجربه میدونیم دیگه، علوم کلی بود و طبیعت رو تبیین میکرد. ویژگی طبیعت این بود که ضرورت علی درش حاکم، طبیعت ضروری بود، یعنی اگر آتش گرمه ضرورتاً گرمه، اگر آتش میسوزانه، اگر مثلا باران خیسه، اینا همه ضروریه و قوانین طبیعت همه محکوم به ضرورت هست. اگر طبیعت محکوم به ضرورت باشه، انسان بخشی از طبیعت هست یا نه؟ انسان هم محکوم به ضرورت میشه، یعنی مجبور میشه دیگه. تمام افعال انسان متأثر میشه از شرایط طبیعی، مادی بگیم. حالا انسان خودش مادیه بر این اساس و هر تصمیمی هم بگیره متأثر از امور فیزیکاله، در مغزش اتفاق میفته این کارو میکنه یا نمیکنه و امثال اینا. میدونید تا پیش از دو قرن بیستم کمتر کسی اینقدر مادی گرایانه به انسان نگاه میکرده، حتی این فیلسوفای مدرن هم این نحو مادیت رو قبول ندارن، نفس مجرد رو قبول ندارن، ولی یه چیز غیر مادی برای انسان قائلن. حتی هگل، حتی کانت اینجوره دیگه. فقط دوره جدیده که انسان دیگه عملا شده یه ماشین، میگن همه چیز تعبیر میره به امور بدنی، بحث های بدنمندی و اینها اگر دیده باشیم. خب انسان هم جزی از این طبیعته و انسان میشه مجبور. انسان مجبور دیگه نه آزاده نه اخلاقی. در اینجا هم اخلاق و ارزش های اخلاقی به مورد تأثیر قرار میگرفت و تهدید میشد. بنابراین راسیونالیسم و نقادی معرفت رو به خطر مینداخت و ناتورالیسم اخلاق رو، این وضع انسان شد. معرفت یقینی که نداشت، اخلاق و آزادی و سیاست هم در واقع مشکل شده بود. یعنی ناتورالیسم رو ادامه میدادی میشد جبر، حتی معرفت شناسی رو هم تحت تاثیر قرار میداد، چون میگفتش که حتی معرفت هم لازمه امور مادیه، انسان اگه فکر میکنه این برآمده از امور مادیه. از طرف دیگه اگر شما نقادی رو ادامه میدادی و شک رو توسعه میکردی، ناتورالیسم هم آسیب میدید، چون دیگه ضرورتی نبود و معرفتی نبود و قوانینی نبود و
در این وضع کانت اومد نقادی رو به معنای خودش، یعنی محدود کردن حیطه عقل عملی و عقل نظری قرار داد. گفت آقا ناتورالیست درسته ولی در حوزه پدیده ها، پدیده ها ضرورت علمی بهشون جاریه ولی در مورد شیء فی نفسه ما نمیدونیم. و در نقد دوم که از اخلاق بحث میکنه اونجا میگه نه اینجا دیگه جای ضرورت نیست چون بحث پدیده نیست. در عقل عملی میگه من از نومن بحث میکنم، دیگه جای برای ضرورت نیست و اون تبعاتی که داشت. و از طرف دیگه در مورد راسیونالیسم و عقلانیت هم همین نقادی رو گذاشت، گفت اگر شما ناظر به فقط حوزه پدیده ها حرف بزنید دیگه لازم نیست دوچار شکاکیت بشید، برای اینکه نومن میره کنار دیگه نیاز ندارید مطابقت ذهن و این رو احراز کنید. نومن میره کنار، مطابقت دیگه بی موضوع میشه. خب مشکل عقلانیت مطابقت بود دیگه و اون رو هم به این ترتیب، اون وقت ادراک ما با مقولات باید مطابق باشه تا صدق حاصل بشه. اینا دیگه حالا تو کام ببینید هگل، حالا برسیم این بحث رو داریم، میگم یکم جلوتر اینو عرض میکنم، فقط همه عرض کنم هگل نومن رو برمیداره، اما برداشته شدن نومن در هگل فرایندیه، اینجور نیستش که یه دفعه یه دکمه بزنه نومن برداشته بشه. یعنی این که درسته که نومنی به کار نیست، علی فهمیدن این اینجور نیستش که همین الان من بگم بقیه هم، من هگل بگم بقیه هم بفهمن و قبول کنن. این باید استنتاج بشه و استنتاج یعنی در فرایند تاریخی قرار بگیره، در فرایند دیالکتیک قرار بگیره. اینها رو حالا سعی میکنم کم کم روشن کنم. خوبه ببینید کانت که نومن رو نه حذف که نمی کنه، یعنی کانت که با نومن در واقع کار رو پیش میبره دیگه با نومن در صدق کاری نداره، بلکه میگه ما یک سری صدق در کانت چی میشه، میگه ما یه سری مقولات داریم، این مقولات یه کارکردی دارن که من کانت در فلسفه خودم میتونم این کارکرد رو به شما بگم، یعنی دفترچه راهنمای فاهمه رو میتونم به شما بگم. حالا بعدم شما همینجوری معارفی دارید، الان مثلا درختی میبینید، انسانی میبینید، تجربه میکنید، حکمی میکنید. اگر این علوم و این احکام و تجربیات مطابقه با اون دفترچه‌ای که من دادم باشه، یعنی اون نحوه اوبژه سازی، شما میشید صادق. ببینید دیگه مطابقت ذهنی نیست، مطابقت ذهن و ذهنه، فقط ذهن یک جا هستش که ما منقهش میکنیم، کارکردش رو یاد میگیریم، حالا میگیم که هر چیزی که تو این کارکرد بود میشه صادق، اگر تو این کار کرد نبود میشه کاذب. میتونه هم نشون بده این رو، یعنی یه دفعه میبینی که یه چیزی زد بیرون از مقولات یا یه جایی تعارض خورد، اونجا باید حلش کنه. وقتی به متناقضین میخوره یکی از متناقضین کاذبه، یکیشون بر اساس دفترچه مقولات ساخته نشده، این سه تا چیز زکانت میشه دیگه، با خارج کاری نداره دیگه، یعنی ذهنه که داره مقولات رو حفاظه میکنه، تازه ذهنم تعبیر خوبی نیست، سوژه است که مقولات رو حفاظه میکنه. خب تا اینجا بله یه چیزی در اخلاق هست، خودفرمانی، یعنی میگه که شما زمانی فعل اخلاقی انجام میدید، اتونومی، زمانی فعل اخلاقی انجام میدید که خودت انجام بدید. اگر من گفتم که امروز همه رو مثلا ناهار بده، و به زور یه اسلحه یه نفر گذاشت مثلا رو سرت که آقا باید به همه نهار بدی، شما بخشنده نشدی، ترسیدی و مجبور. اخلاقی یعنی اونی که من خودم به خودم فرمان بدم. حتی این خودفرمانی رو تا جایی میبرن که میگه حتی دین هم نباید بگه، که اونم یه جور جبر درست میکنه. خودم از درون باید به این نتیجه برسم که این کار رو انجام بدم. ناتورالیسم اینو مانع میشه، یعنی میگه که دیگه درونی نداری، این همه فعل و انفعالات مادیه، فعل و انفعالات شیمیاییه، اختیاری به کار نیست که. برانگیخته شدن درونی نداره که. شما این تحت تاثیر این عناصر شیمیایی و مادی قرار گرفتی، این کارو کردی. اختیار کنار میره. نکته ناتورالیسم اینه که چون اختیار کنار میره و اخلاق زمانی اخلاقی که با اختیار باشه، پس با ناتورالیسم اخلاق کنار میره، جهت اینکه جبر رو مستقر میکنه. خب این راهکاری بود که هگل کانت انجام داد و ما الان رسیدیم به هگل. بسم الله الرحمن الرحیم. حتی نه اینکه کلاس بعد باشه ولی و اما هگل. هگل برای حل این مسائل چند تا راهکار داره و چند تا کار میکنه. یکیش حذف نومنه که البته اینو پیشتر انجام داده ولی هگل میپذیره و روی این ما نوب میده. حذف نومن بحران این بود که روشنگری با محوریت عقل دارای دو محور شد، یکی راسیونالیسم یکی ناتورالیسم. راسیونالیسم یعنی عقل محوری و عقلانیت منتهی شد به شکاکیت. چرا؟ چون اینا اومدن گفتن آقا بیان ببینید دستگاه معرفتی ما چجور دستگاهیه، خود عقل بیاد خودشو نقادی کنه. اول دوچار مشکل شد عقل. یکیش اینه که خب خود عقل حجیتش از کجا آورده، یکیش این شد که عقل تأثیر گذاره رو معرفته، نه عقل، حس هم تأثیر گذاره. یعنی کنا که ما این که کانت میگفت ما یه عینکی به چشممونه و عالم رو میبینیم، حیوانات دیگه یه جور دیگه میبینن و یه جور دیگه میفهمن. اصلا در طول تاریخ همین امروز گفتیم یونانی جماعت مقوله خلقت رو نداشته، برای همین شما وقتی میبینید خیلی عادی میگه خب این عالم ازلیه دیگه، ماده ازلیه. اساطیر یونان رو هم وقتی نگاه میکنید عالم از عدم نمیاد به وجود، عالم خاصه یعنی آشفتگیه، در همه اساطیر اینجوره دیگه. بعد مثلا اروس پدید میاد، گایا پدید میاد، اینا اولین الهه هایی یعنی که از دل خاص بیرون میاد. گایا الهه زمین، اوکیانوس الهه دریا و بعد مثلا آسمان ها همینجور و اروس دیگه ظاهرا اروس همیشه بوده دیگه، با دیفالت اون همیشه هست الهه عشق. اصلا یونانی در اساطیرش هم خلقت نداره، در فلسفهش هم خلقت نداره. این یه مقوله‌ایه که بعداً اصلا بشر اینو میفهمه. فرصت نشد بحث منطقیش، یعنی دیگه هم دور میشیم هم میدونم خیلی خستتون میکنه. عرض بکنم ببینید که چجور یه دفعه یه چیزی به اسم علت ایجادی اومد تو فلسفه. جان نه دیگه، پیش از او در قرون وسطا هم بوده دیگه، قرون وسطا زودتر از ماه دیگه، میدونید پیامبر اسلام قرن ششم میلادی مبعوث میشن، اونجا بود. در فلسفه ما خلقت نداریم، صدور داریم، فیض داریم. فلسفه اسلامی خلقت به معنای دقیقش خلق از عدم رو نداره، لذاست که ممکنه دوره مدرن از فلسفه کلیسا استعفا بدهد و دوباره به ارسطو بازگردد. ما نمیتونیم. کلام عناصر غیر معرفتی داره، برای همین جلوی فلسفه دچار مشکل و بحران میشه. اما خود فلسفه اینطور نیست. اگر فیلسوفان جدید از تبیین‌های متکلمانه قرون وسطایی برگشتن دوباره به ارسطو، به خاطر ویژگی اون فکر بود که گفتیم کلامی بود، الهیات بود. در فلسفه ما اینطور نیست. فلسفه ما اینجور نیستش که بگیم بذاریمش کنار. یعنی چی عرض بکنم؟ این که اینقدر تاریخ تاکید داریم به خاطر اینی که آقا ما یه جریان فلسفی داریم از افلاطون تا هگل. این جریان خیلی عناصر مشترک داره، در عین اینکه خیلی با هم تفاوت دارن. یعنی یه وقت فکر نکنید مثلا وجودی که در هگل هست با وجودی که در ارسطو هست، یا مقولاتی که در هگل هست با مقولاتی که در کانت هست، نه، اینا زمین تا آسمون فرق میکنه. ولی همه اینا یه عناصر مشترک دارن. تأکید ما رو تاریخ همین بود که ما یک جریان متصل فلسفی تو تاریخ داریم که به همش میگیم متافیزیک، میگیم فلسفه. از هگل که دوره عوض میشه و میره به مارکس دیگه متافیزیک ندارید، علوم انسانی دارید. یه جهتش اینه. مارکس معروفه که میگه مارکس میگفت هگل رو کله بود، من اینو رو پاش قرار دادم. یعنی هگل سر و ته بود، من درستش کردم. مارکس بعضی ها اینو به این معنی فهمیدن که هگل از ذهن صحبت میکرد و ذهنی بود، من آوردم اینو مثلا گفتم نه، باید از ماده، ماتریالیسم دیالکتیک دیگه، باید از ماده سخن بگی. اگر مارکس این حرفی زده، نه هگل رو فهمیده نه فیلسوف جدیه. البته فیلسوف نیست دیگه، گفتیم تا هگل فیلسوفن، نه متفکر جدی. نکته ای که مارکس انجام داد، این همون بحث علوم انسانیه که حالا بعد از اون همه خسته ایم، بذارید الان بگم. در طول تاریخ متافیزیک یکی از امور مشترک تقدم نظر بر عمله. کمال انسان به نظره. امروز دیدی همینی که میگن آقا یه سری اصطلاحات رو میخوای بخونی اینا به چه دردی میخوره، اینا رو بریز دور. نه، همین اصطلاحات اگر درست فهم بشه همین کمال انسانه. همه فلسفه همین رو گفتن. حالا امروز دیگه از بدبختیه که ما حرفای مشهور گذشته رو به عنوان شذوذات میشناسیم، ولی همه این حرف رایج دارج بوده. متافیزیک تقدم نظر بر عمله و شرافت نظر بر عمل. ببینید، یکی مثل افلاطون که اصلا با عمل کاری نداره، اینا رو یکی میگیره، میگه هر کسی که خوبی رو بشناسه خوب عمل میکنه، رأی افلاطونه دیگه. هیچ کس برخلاف شناخت خودش عملی انجام نمیده، هیچ کس برخلاف خیر عملی انجام نمیده، این رأی افلاطونه. میگفت اگر شما الان یه کار خطایی هم انجام دادید، تو لحظه اونو خیر دونستید، پس هر که هر کاری میکنه خیر دونسته که این کارو کرده. اون لحظه اینو خیر دونسته دیگه، پس نگو نه من یه چیز دیگه رو خیر میدونستم ولی خلافش انجام دادم. میگه نه، تو اون لحظه اینو خیر میدونسته که انجام دادی، ولی نمیدونی. ولی زو اگر معرفت بالاتر بره عمل درست میشه. لذات افلاطون اصلا هیچ کاری با عمل نداره. ارسطو به عمل بیشتر توجه میکنه، ولی باز هم نظر بالاتره. در بین فیلسوفان خودمون اصلا هم شیخ اشراق اینو داره، هم ملا هادی سبزواری. دستبندی میکنن، میگن که آدمهای مختلف به ترتیب بالاترین آدم و انسان کامل اونیه که در نظر و عمل کامل باشه. درسته؟ انسان کامل و بالاترین درجه انسانیت کمال نظر و عمل. خب این که روشن بحثی هم، اما از این پایین تر. درجه بعدی برای کسیه که کمال نظر داره و نقص عمل. این امروز خلاف ارتکاز ماست. اگر کسی در نظر کمال داشته باشه و در عمل نقص، بالاتر از کسی نیست که کمال عملی داره و نقص نظری. این دو تا
خیلی تعیین کننده است.
ما امروز به نظر میگیم یه مش اصطلاحات رو درد نخور، یه مش اصطلاحات رو درد نخور،
مفهوم همه چیز انسانه. اصلا انسان با مفاهیم داره زندگی میکنه، این مفاهیم آدم میکشن، این مفاهیم انسان رو شیفته یه چیز میکنن، متنفر از یه چیز میکنن. همه چی انسان با مفاهیم داره رقم میخوره. میگیم یه مشتی اصطلاحات. بله، اگر فلسفه فقط حفظ بشه این یه مشتی اصطلاحاته، ولی فیلسوف که اینو نگفته، گفتیم مسیریه که باید طی بشه. اگر مسیر فلسفه آنگونه که فیلسوف میگوید طی شود، هر کی یه جور میگه، افلاطون یه جور میگه، حالا اینا وقت بشه یه وقتی عرض میکنم خدمتتون، ارسطو یه جور میگه، ملا صدرا یه جور میگه، هگل یه جور میگه، اما اون فرهیختگی که هگل میگه، اگر شما مسیری که هگل میگه طی بکنید به اون فرهیختگی میرسید. نظر مهمه. ضمن این که آقا فصل انسان چیه؟ انسان حیوانه ناطق است. نطق یعنی چی؟ ادراک کلیات. فرق شما با حیوانات اینه که شما ادراک کلی دارید. ادراک یعنی نظر. تقویت این ادراک فاصله شما رو از حیوانات بیشتر میکنه، یعنی شما بالاتر میرید همیشه. ادراک مهمه و عمل و نظر مهمه. حتی در هگل که شاید هیچ فیلسوفی به اندازه هگل به عمل بها نمیده، اما باز نظر مقدمه. البته در هگل نهایتا اینا به هم وصل میشن. اصلا هگل فیلسوف وحدته به معنای وحدت در این کثرت، این بگم درسته، یعنی کثرت از بین نمیره، ولی یه وحدت یا عجیب غریبی که حالا ایشالا برسم عرض میکنم. عجیب غریب که البته چه بس و شاهکار واقعا. یعنی میدونید گادامر، آدورنو که منتقد هگله، ملوپونتی که اصلا یه فضای غیر هگل داره، فوکو، اینا همه عجیب ستایش میکنن هگل. آدورنو میگه در قرن بیستم هیچ بحثی در باب معرفت شناسی و سیاست و دین نیست مگر اینکه هگلی باشه. آدورنو منتقد هگله، یعنی ایدئالیست رو میگه چرت و پرته، ولی میدونه از هگل نمیشه به این راحتی عبور کرد. خیلی عجیبه هگل. اوج متافیزیک، یعنی اونقدری که بشر در فلسفه و عقلانیت میتونه طی بکنه رو هگل داره طی میکنه. و فاجعه و تراژدی اینه که او هم شکست میخوره. بلافاصله بعد هگل مارکس رو دارید، منتقد هگله. کرکگور رو دارید، منتقد هگله. و فوئرباخ رو دارید، به معنای دیگه منتقد هگله. مارکس با توجه به جامعه منتقد هگله، کرکگور با توجه به فرد، کرکگور با توجه به ایمان منتقد هگله، مارکس با تاکید بر الحاد. ولی هر دو شاخه هایی رو باز میکنن که دیگه بازگشت به هگل به معنای کامل امکان پذیر نیست. بله. خب برگردم، خیلی رفتیم جلو. خب پس میخواستیم بگیم که ویژگی متافیزیک تقدم و شرافت نظر بر عمله. البته این نظر گفتیم حفظیات نیست، در هر فیلسوفی یه جور خاصیه که اونو باید تو بین خودشون بررسی کرد. مثلا در افلاطون دیالکتیکاله، در ارسطو لاجیکاله، دوباره در هگل دیالکتیکاله به یه معنای دیگه و امثاله. در واقع اون سر و تهی که مارکس انجام داد این سر و ته بود، یعنی تقدم نظر رو تبدیل کرد به تقدم عمل. و فیلسوفا تا حالا عالم رو تفسیر میکردن، حالا باید تعبیرش بدن. گفت شما رفتید در اون کاخ خودت در عقلانیت و فلسفه های هگل یه چیزهایی گفتی که اتفاقا درسته، ولی این آدم که گرسنه نشه چی؟ هگل اگه باشه میگه این آدم که گرسنه نشه که من اصلا کاری باش ندارم. انسان اونیه که عقل داره و با عقل رشد کرده، این بره خودشو موانع برطرف کنه بتونه رشد کنه. مارکس توجه میده به جامعه به عنوان عرصه عمل. اصلا علوم انسانی یعنی این که تقدم عمل بر نظر. تقدم عمل بر نظر منتهی میشه به اصالت قدرت. عمل مقدمه دیگه، نظر نمیاد قید بزنه بهش.
حالا در واقع نظام هگل رو هم بگم این باز روشن‌تر میشه. تقدم عمل منتهی میشه به اصالت قدرت، سلطه میشه رکن. الان فلسفه پست مدرن میگه آقا همه نظامات اندیشه‌ای رتوریک هست، خطابه است، واقعیتی که نداره. خطابه یعنی چی؟ هر کی تونست بیشتر مرید جمع کنه، اصالت قدرت اینه دیگه. چرا الان سلبریتی ها توجیه میشه؟ برای همین میگه خب قدرت داره، اقتدار داره. در واقع علامت بیشترین فاصله دوره جدید با فلسفه همین مرجعیت یافتن سلبریتی هاست. قبلا مطلق و خدا چیزی بود که انسان ها درگیرش بودن، فالوش میکردن، براش قربانی میکردن، اینکه کی چی کار کرد براشون مهم بود. الان سلبریتی ها اینجور شدن الهه های دوره جدید. واقعا اینجور ها، یعنی شما وقتی که فکرتو، ذهنتو، وقتتو داری میگذاری، داری یه قربانی برای او ارائه میکنی. قبلا همین کار رو در معابد میکردن، اصلا تفریحشون این بود که در معابد بشینن و بچرخن، قربانی ببرن در معابد. الان دیدی که اینا یه جایی میره مردم چجور هجوم میارن؟ دقیقا مثلا یه شخصیت مقدس یا یک امر الهی اگر رخ میداد همین تجمع اینها بود. دقیقا داره همون کار رو میکنه. نگاه همه به اونها بود، به الهه ها بود قبلا، که خدایان چه کردن و مقدسین چه کردن. الان به اینها نگاه و یعنی دورترین حالت. و چرا؟ به خاطر قدرت فقط. چرا؟ میگه آقا داره کارسازی میکنه، کارآفرینی میکنه، اقتصاد رو میگردونه، همش عمل. فیلسوف اگر این وضع رو ببینه میگه این حیوانیته، این چه وضعی درست کردی؟ پس میشه اصالت قدرت و سلطه. فوکو رو ببینید، فوکو اومد گفت تمام اپیستمه ها بر اساس قدرت شکل گرفت. چون فوکو داشت میگفت، از نگاه هگل اینطوری نیست، چون این دوره شد دوره اصالت سلطه، اصالت قدرت. در رساله های افلاطون سقراط با یه نفر بحث میکنه، یکی از این سوفیست ها به اسم کالیکلس، اینو در رساله گورگیاس بخونید. رساله گورگیاس، گفتگوی سقراط با کالیکلس. اون آدمیه که کاملا اهل قدرته، یا قدرت درسته، اصلا قوانین توی سقراط باعث میشه ضعفا حاکم بشن و تو داری جفا میکنی. جامعه برای اهل قدرته، جامعه برای توانمندات، چیه یه مشاهده پابرهنه ضعیفه؟ مثلا اینجوری به عنوان ارزش محوری شما دارید باب میکنید که اینا بیان سیاسی بشن و حاکم بشن. و رو میکنه به سقراط. سقراط از بین فلاسفه تقریبا کم داریم فیلسوفی که جنگیده باشه. فیلسوفا اهل جنگ خیلی نیستن، با اینکه بیشتر این تمجید کننده های جنگ فیلسوفان. یعنی شما در بین متفکرین دنیا تاریخ ببینید کی بیشتر از همه از جنگ دفاع میکنه؟ فیلسوفان اکثرا مدافع هست، خیلی هاشون لاقل هگل مدافع، خیلی هاشون، اما خودشون نمیرن. حتی مارکوزه که چپ تا حدی گرایش های مارکسیست اینها داره، تو چند تا سخنرانی اینها خیلی شورمندانه و اینها صحبت میکنه، یه سری دانشجو میگن خب ما میخوایم انقلاب کنیم. میگه آقا حالا ما یه چیزی گفتیم، شما فهمید. کوتاه میاد و نمیکنه. اما از بین اینا سقراط جنگیده، خیلی هم دلاور بوده تو جنگ. میگن اصلا خیلی عجیب، یه جای پابرهنه رو برفا راه میرفته که هیچ کی نمیتونست راه بره، خیلی زخم میخوره، خیلی دلاوره. کالیکلس به سقراط میگه میخوام تفاوت فلسفه و علوم انسانی و فلسفه و عبور از فلسفه رو ببینید. حالا خدمتتون میگه سقراط آخه این چه هنریه که تو داری ازش دفاع میکنی؟ الان تو خیابون یه نفر ازت شکایت بکنه نمیتونی از خودت دفاع کنی؟ آدم با استعدادی مثل تو به این خاک سیاهش هست، چیه این فلسفه؟ ببینید نگاه، همین الان شما میتونید اینو ببینید، نگاهی که میگه هر فرصتی رو باید بقاپی، اول بشی. اول بشی یعنی چی؟ یعنی بقیه باید بمونن دیگه، و برای این اول شدن خیلی کار آدم میکنه.
و نگاهی که میگه باید قوی بشی به این معنا، این نگاهیه که در مقابل متافیزیک قرار میگیره، در مقابل فلسفه قرار میگیره، در مقابل سقراط قرار میگیره. پس یکی اصالت قدرت و دیگری اصالت منفعت. چون عمل که مهم شه، اولین غریزه‌ای که یه چیزی رو جلب کنه اون میشه حاکم. وقتی نظر مقدمه، شما میگی نه باید فضیلت حاکم بشه، لذا از این منافع چشم‌پوشی کن تا به یه چیز بالاتر برسی. ولی وقتی عمل مقدمه میگه هر چی شد شد، هر چه بادا باد. لذا علوم انسانی در ضعف فلسفه پا میگیرند و در تقابل با فلسفه پا میگیرند و در عوض کردن ارزش‌های فلسفی، یکیشو عرض کردم، جا به جا کردن نظر و عمل. پس مارکس نه اینکه ذهن رو اینو تغییر داد، نظر و عمل رو، یعنی تا حالا میگفتن انسان حیوان ناطق است، انسان رو خدا آفرید، مارکس گفت انسان حیوان کارکنه است و کار انسان رو آفرید، عمل و فعل. متافیزیک تمام شد، باید تو اکت میکردی تا خودتو نشان بدی. البته بعدن هی جریان هایی که تلفیقی از اینا هستن در مکتب فرانکفورت، در فضای پست مدرن شکلهایی میبینیم، ولی این شاخصه اینی که عرض کرد. شما در انگلیس بعد از هیوم فلسفه ضعیف میشه، چون هیوم یه سری تشکیک هایی رو نسبت به معرفت فلسفی داره. آدام اسمیت کتاب ثروت ملل رو مینویسه، اختصار کامل. برای اینکه زمانی که فلسفه باب باشه و مستقر باشه، شما چیز دیگه نمیخواید، به علوم انسانی چه نیازیه؟ گفتیم فلسفه کارش چیه؟ سلوک انسان، تربیت انسان، ادب انسان. خب همه چی گفته دیگه، برای اقتصاد هم بیاد اینجا نمیگنجه. اصلا شما هگل رو داشته باشی دیگه اقتصاد روانشناسی نداری، ملا صدر رو داشته باشی دیگه جامعه شناسی نداری، خودش هم جامعه شناسیش توشه، هم اقتصادش توشه، هم همه چیش توشه. هیچ متافیزیک مستقری به علوم انسانی اجازه پا گرفتن نمیده. البته علوم فلسفه یه سری ظرفیت هایی درش هست که میتونه علوم انسانی رو شکل بده. یکیش همین تبیین ریاضیاتی از عالم و استعفای از طبیعت، یعنی به دنبال ارزش بود فلسفه، ناخواسته کارهایی که زمینه ضعف خودش رو مهیا کرده و زمینه شکل گرفتن علوم انسانی رو. بله شما رو پنگ باشید. آره نه، من از ذات تقدم عملش گفتم. مارکس میگه ضعفا و در واقع همون قشر کارگر و اینها، نه اون عمل رو گفتم. خود عمل ببینید، فلسفه اصلا دانش ضرورت هاست. دیدید گفتیم خدا رو چجور اثبات میکنن؟ چون باید اثبات کنن. شما وقتی بنای میذارید دیگه بقیهش دست شما نیست. شما وقتی که عمل رو مقدم بر نظر کردید میشه پست مدرن، دیگه نظر ندارید. فلسفه کاربردی اگر یعنی علوم انسانی بشه نه، ولی فلسفه کاربردی به معنای ادب انسان. خب در فلسفه ما جامعه شناسی داریم، یعنی جامعه شناسی نه، حکمت عملی داریم که سیاست داره، جامعه داره، همش بر اساس فضیلت. شما ببینید این اشتباهه که ما بیاییم ماکیاولی رو هم عرض هگل جزو بزرگان سیاست مدرن بدونیم. اصلا چه ربطی به هم داره اینا در مقابل همان صد درصد؟ ماکیاولی همون اصالت قدرت و تقدم عمل. میگه آقا شهریار نمیتونه مثل بقیه اخلاق داشته باشه، شهریار باید خلف وعده کنه، شهریار باید غلبه کنه، شهریار باید بقیه رو بترسونه. اما شما در سیاست فلسفی همش فضیلت مدینه، یعنی جامعه مدنی هگل، که حالا میشه اون بحث بعدی ما، جامعه مدنی هگل همش مبتنی بر اخلاق، قهر و قلبه و این حرفا توش نیست. یعنی فلسفه سیاست داره، اما دیگه اینجا روزه هاش زیاد میشه. خب شکست خورده همیشه، خود افلاطون شکست خورد. افلاطون رفت یک حکومتی رو دیون در سیراکوس یه حاکمی بود، یعنی دیون مرید افلاطون بود، دیونوسوس هم دیونوسوس کوچک اونجا سلطان بود، پادشاه بود، می‌خواستن یه جامعه افلاطونی بنا کنن، داشت منقرض می‌شد اون بنده خدا دیگه، عذر افلاطون رو خواست گفت بفرمایید کن حرفای شما نمیشه حکومت کرد. سیاست یعنی اون که فیلسوف میگه امر نادره، به قول بدیو رخ داده، خب آره گاهی پیش میاد، یه دفعه مردم اهل فضیلت میشن، یه دفعه همدل میشن، اما غلبه با اونیه که غیر فیلسوف میگه. سیاست یعنی قدرت، اما این فلسفی نیست، اون یه چیز دیگه است، علوم انسانیه.
اگر که در شرایط عمل رو مقدمه بگیرته از این نظر،
بله همین اشکالی که هایدگر میکنه،
و این نظر رو باید دوباره بیان با هم دیگه، مثلا یک نفر مقدم یک نفر بردو نظر، این دو نفر باید بیان سر نظر.
بله های دیگه میگه همین که مارکس گفت فیلسوفان تا حالا عالم رو تفسیر میکردن، حالا باید تغییر بدن، این خودش نظر درسته. همینجوره ما میگیم اگر به لحاظ موضع باشه، اونی که اهل نظره دست بالا رو خواهد داشت، ولی
من از کنم رو نکی میتونه اونی که خواهد،
آره ولی میگه نشده دیگه، الان میبینی چه وضعی
هست، تعداد معدودی
هم در حال
نسبت به کل جمعیت مثلا بوده، در واقع تعداد کمتری هم هست. تعریفی که حالا ارائه میشه یه حالت باز خودش شکل میده،
یعنی بله ببینید این که هست، یعنی خب به هر حال شما حقوق رو تصویب میکنید بعدم اجرا میکنید، با زور هم اجرا میکنید، ولی صحبت اینه حقوق رو مبتنی بر سلطه اجرا میکنید و تصویب میکنید یا مبتنی بر فضیلت، این مهمه. ببینید امروز جامعه جهانی واقعا مبتنی به قدرت دیگه، یه خورده حقوق بشر اینا هم که میگه شوخیه دیگه، قصه‌های اخیر غزه واقعا هم نشون میده تعارف تا بودم همین بوده، سیاست مبتنی به قدرت شکل گرفت. حالا صحبت فیلسوف اینه آیا اصولی داریم که این وضع جنگل رو تغییر بده؟ تا حالا شکست خوردن دیگه همش. شما هم یه سوال
تاریخ فلسفه ما داریم نظراتی که اومدن و این نظرها داشتن عملهای قبلی رو تبیین و بررسی میکردن. به نظر مارکس که الان اومده و گفته که تقدم با عمله، یه نظری داده که یه عملی رو ایجاد کرد توی تاریخ، یعنی قبل از اون معمولا فیلسوفا میومدن عملهای قبلی رو، یه نظری داده که عملهای قبلی رو بررسی، ولی اتفاقا نظر مارکس موجب ایجاد یک عمل انقلابی شد.
خب از کجا من این نظر قبلی موجب عمل
اینه تاریخ کنن، نه اینکه مثلا شما یک فیلسوفی رو بگو که نظرش موجب حرکت انقلابی شده باشه قبل مارکس.
این ویژگی عمله، ویژگی عمل
مثلا با اون فیلسوفای قبلی نظر،
ولی میخوام بگم که مثلا نه اینکه این نظری که بعدش دادن هیچ تأثیری توی تاریخ نداشته، اما معمولا مثلا انگار فیلسوفا نشسته بودن یه اتفاقی میافتاده و اون رو تبیین میکردن، یعنی قسمت بندیش میکردن دیگه از طریق معرفتی، نه اینکه یه نظری بیان بگن حالا از اینجا تاریخ بیان نسبت به اینطوری بگیم عمل،
نه اینو حرفی ندارن، ولی میگن که همین موزه که ما حالا باید از این وقت انقلاب های رو شکل بدیم، این نظره
برای این که نظر دیگه اتفاق مارکس مجالش عمل
لذا
نظرش موجب ایجاد عمل قبلی ها، نظرش تبیین عمل های قبلی دیگه.
ما نمیخواییم بگیم که مارکس هم فیلسوف بود و فقط نظر گفت، همینو گفتیم مثلا تغییر داد فضای متافیزیک رو و دیگه به گذشته بر نگه. البته این کار رو میکنه، اینو قبول داریم، ولی گفتیم پشت همین هم باز یه نظره، یعنی میخواد بگه خود شروع این هم از یک نظره، البته میگه در فضای عمل و دیگه فلسفه نیست، اینا رو قبول داریم. بزا میگیم مارکس متافیزیسیان نیست، شما هم
بزنید حد مرزوی شروع تنید.
ببینید همه اینها بررسی نظری دارن، همه جریان‌های اقتصادی نظریه دارن، همه جریان‌های علوم اجتماعی نظریه دارن، اما بحث ما اینه که کدوم یکی از اینها خود نظر رو کمال انسان میدونه. یعنی اونایی که میگن منفعت، بحث اینه که حالا ما در فلسفه اخلاق به این نتیجه رسیدیم که منفعت درسته، ولی اینو کمال نمیدونه. اصلا دستگاهی نداره که اینو بشه اجازه بده. ببینید شما وقتی بحث نفس رو در مثلا ابن سینا بحث میکنید، در اونجا قشنگ شما میگه که چرا نظر باعث کماله. اصلا روشن میشه، یعنی منطق کمال انسان رو اونجا روشن میکنه. ولی اینها در علوم انسانی وقتی اینها بحث میشه، شما میگه که یه قایاتی گذاشته میشه، اونها هم باز عملیه. یعنی میگه منفعت، میگه انسجام اجتماعی، نمیدونم سود، رفاه و امثال اینها. اون نظامی که نظر رو کمال انسان بدونه میشه نظام متافیزیکی. البته حتما یه جاهای ممکن آدم ببینه که دشوار باشه جدا کردن، بگه آقا مثلا این جاها خیلی سخت شد، اشکال نداره، اینا که قابل خطکش گذاری نیست خیلی. فقط همین، به لحاظ تاریخی وقتی مشاهده میکنیم هر جا فلسفه ضعیف میشه، چیزی از جنس علوم انسانی قوی میشه. مثال هیوم رو زدم، مثال دیگرش در عصر روشنگری فرانسه یا در رنسانس. در رنسانس فلسفه قدیم دچار مشکل شده بود، فلسفه جدیدی هم نیومده بود، هنر و ادبیات و معماری و اینا پا میگیره. یعنی دیگه متافیزیک نیست، فلسفه نیست. و باز به همین ترتیب حالا در هگل که برسیم، یه ویژگیش اینه، فلسفه به علم قید میزنه، به علوم تجربی. اما به غیر از فلسفه علوم تجربی رها میشه. امروز جامعه ما رو تکنیک و علوم تجربی داره اداره میکنه، اینو فلسفه نکرد. این جدایی از فلسفه این اتفاق رو برای علم رقم زده. خودشون یه دفعه دیدن کمیت خیلی کار میکنه. چرا؟ چون اقتدار بیشتری به دست میده. واقعا اینه. یعنی دیدن جامعه رو چه خوب میشه کنترل کرد، حرکت کرد، بهش الگو داد، خب لذا به اون سمت برد.
در عمل نداره این مذهبه در بود، مثلا خصوصا در ابن سینا حدش مثلا درسته که مردم آورو میکرد
چون شما علوم انسانی هم هستید، اینو عنایت بکنید. ما رشته فلسفه هم داریم اینجا، همه علوم انسانی هم دیگه، غیر علوم انسانی داریم. شما فلسفه چه رشته ای؟
فلسفه
اسلام. ببینید این بحث انضمامیت و انتزاعیت به خصوص تو بچه های جامعه شناسی خیلی مرسومه. این از مارکس اومده اتفاقا. ما همین که فرمودن دقیقا، ما امروز میگیم اونی که با عمل و با من و با مثلا زندگی روزانه من سر و کار دارد انضمامی است، و اونی که مثلا عقلیه و مفاهیم اینها انتزاعی. خب این حرف رو که مارکس هست. اما خب مگه فقط حرف مارکسه؟ آیا حقیقت انضمامی نیست؟ اصلا انضمامی چی شد که ما فقط مساوی عمل گرفتیم، مساوی زندگی روزمره گرفتیم، مساوی منفعتی که تو پشتمون بیاد گرفتیم؟ خدا موجود است انضمامی نیست؟ ادب و سلوک انسان، تربیت انسان انضمامی نیست؟ اصلا مگه میشه حقیقت انضمامی نباشه، کانکرت نباشه؟ کانکرت توپر، توپر نباشه، حقیقت انضمامیه. مارکس این چرخش رو انجام داد و الان تو ذهن همه ما همینه که انضمامی یعنی عمل. نه، اتفاقا هگل یه مقاله‌ای داره، چه کسی انضمامی می‌اندیشد، خیلی با عصبانیت، اصلا این تعبیرش خیلی تنده، به آلمانی دقیقا هم این نیست. چه کسی انضمامی می‌اندیشد جان؟ انتظاری انضمامی. آره نه، حالا اون دوگمه اینا که چه کسی انضمامی می‌اندیشد؟ میگه من انضمامی می‌اندیشم. مگر میشه حقیقت انضمامی باشه؟ مگه میشه اونی که با انسان سر و کار داره انزواری نباشه؟ فقط شما عقل که وجه تمایز انسان و حیوانه داری میکنیش انتزایی مارکس، و عمل که اتفاقا وجه مشترک انسان و حیوانه داری میکنی انزمامی. خب شما مقیاس رو تغییر دادی، وگرنه اونایی که قبل. لذا فلسفه اسلامی انزمامی است با این تعریفی که گفتیم. داستان خروج انسان از غار جهالت و ظلمت و دنیاست و رسیدن به خیر. ببینید میگه اینا درسته یا غلطه یا حقیقت چیه، اینا خیلی حرفای گندهیه من نمیدونم، ولی داره میگیم این شکلی بوده، اینطور بود. خب اینا انزمامیه. انزمامی و مساویه با اونی که مارکس میگه نمیشه گرفت. یه نقدی رو هانا آرنت داره. آرنت در این فیلسوفان سیاسی الحق واقعا جز بهترین هاست. یه فیلسوف زن تو تاریخ داریم که اونم آرنته و واقعا رو سفید کرده خانوم ها رو، چون خیلی خوب از یک طرف هایدگر رو میشناسه. خب هایدگر معلوم نیست امتداد سیاسی حرفاش چیه، شاید نداره اصلا، اما او ضمن این که فلسفه و تفکر رو میشناسه در اصل سیاست حرف میزنه. یه کتابی داره میان این و آن که اونجا هم ابتداش نقدی به مارکس میکنه. ببینید چی جوره. میگه ایدئال مارکس چی بود؟ این که انسان کار نکنه، اوقات فراغت خیلی داشته باشه، جامعه مثلا یک دست بشه یا بی طبقه بشه. میگه خب یونان باستان همینجور بود دیگه. بعد از اون چی های مارکس؟ گیرم که جامعه بی طبقه شد و انسان هم فراغت زیادی پیدا کرد. بعدش چی؟ میگه یونان از اینجا شروع کرد. چون میدونید در یونان شهروند یعنی اشراف. شهروند یعنی کسی که بیشتر از کار خودش ثروت داره. کارش، داراییش مساوی کارش نیست. شاید کار بکنه یا نکنه، ولی بیش از کار خودش دارایی داره. و اشرافه، اونجا ساکنه. لذا بربرها شهروند نیستن، زنان رو شهروند نمیدونستن، پیران و کودکان رو شهروند نمیدونستن. برده ها که ارسطو هم سهه میذاره به برده، برده داری، برده ها شهروند نیستن، غریبه ها شهروند نیستن، یه عده خاصی از شهروند. و اونها کسایی هستند که کار نمیکنن، فراغت حسابی هم دارن، جامعه شون هم یه طبقه داره. حالا به مارکس میگه، میگه بعدش چی؟ درسته های مارکس، اینی که شما میگید مهمه برای اینکه صنعتی شدن کارو به یه جایی رسون که دیگه جایی برای سلوک نبود، خیلی از مردم نون نداشتن بخورن، باید یه فکری کرد. اما اینا همه رفع مانه. آره این باید حل شه تا انسان ها بتونن سلوک عقلانی بکنن، بتونن پرورش عقلانی داشته باشن. آیا حتما باید به جامعه بی طبقه شما برسن؟ نه، چه نیازی به اون. هر کی که بتونه از سطح فطرت اولا، از سطح معیشت خودشو بالا بکشه، یا از طریق قناعت یا از طریق ثروت، هر دوش میتونه. لذا این رو خیلی عنایت داشته باشید. اصلا تو ارتکاز ما نشسته که انزمامی یعنی عمل. یا آقا حرف انزمامی بزن، یعنی که تو میدون بگو چه خبره. آقا کی شد این شد انزمامی؟ اتفاقا هگل میگه این انزمامی، الان افلاطون میگه این انزمامی نیست دیگه، میگه این اصلا غیر حقیقیه. مارکس اینو میکنه انزمامی و دیگه تو دوم انسانی این جا میفته. سوال داشتید؟ خسته شدید؟ دوم انسانی فضایی دشواره لااقل. ببینید علوم انسانی، اصلا هر علمی با مسئله تولید میشه. خب برید حل کنید ببینیم چی میشه. یکی از بحثایی که من سال 94 این رو نوشتم که علم دینی مسئله یا شبه مسئله. خب ما قوم هستیم مرکز این حرفا، و تمام کسایی که توی این موضوع کار میکنن کما بیش من باشون دوستم، بحث داریم، صحبت داریم و امثال اینا. این که ما بشینیم یه جایی تو کتاب کنه و تصمیم بگیریم مثلا جامعه شناسی اسلامی یا بدتر از اون فلسفه فلسفه بنویسیم، این یعنی اصلا اون علوم رو نمیشناسیم. جامعه شناسی اگر منظور حل مسائله، خب بریم مسائل رو حل بکنیم ببینیم چه خبره. اگر تئوریه که ما اصلا زمینه هاش رو هم حتی نداریم و تئوریه بدون خارج که اصلا نداریم، همین که میفرمایم باید یه چیزی اتفاق بیفته تا شما شرحش کنید، باید انقلاب فرانسه بیاد بعد شما بگید نظریه انقلاب فرانسه. اگر انقلاب فرانسه نیامده بود نظریه انقلاب اسلام، اگر انقلاب 57 نبود کسی میومد گفت من نظریه انقلاب اسلامی نوشتم، گفتن خنده دار. مگر اینکه انقلاب های قبلی باز نگاه کنه و اونها رو مطالعه کنه، باید یه خارجی ببینه و باید شما ابژه یه پژوهش باید داشته باشید، موضوع تحقیق باید داشته باشید. رو هوا که نمیشه. جامعه شناسی فلسفه جامعه شناسی اسلامی، مثلا خود جامعه شناسی اسلامی داریم؟ اگه داریم باشه میشه از فلسفهش حرف زد، ولی اگه نداریم باید بریم اون رو براش فکری بکنیم. اما یه چیزی عرض کنم، همین که بفرمایید ببینید، بر اساس فلسفه ملا صدر عالم محل عبوره، ارزش انسان به اینه که مجرد بشه. مجرد بشه یعنی از مادیات فاصله بگیره، حتی حلالش، حتی حلالش. هر چه بیشتر از مادیات فاصله بگیره به معنویات نزدیکتر میشه. این رو هم طی اون اسوار چهارگانه باید انجام بده، یعنی نهایتاً هم به خدا برسه. خب در این دستگاه فکری اقتصاد فرعه، یعنی باید اقتصادی داشته باشه که مانع اون سلوک نشه. همین حد جای بحث نیست، خود ارسطو مخالف اقتصادهای بزرگه، اینو تصریح داره، میگه اقتصادهای بزرگ فضیلت محور نمیتونن باشن اصلا. یعنی اون ادبیات و اون هستی شناسی اجازه ظهور علمی به اسم اقتصاد نمیده. حالا هر چی الان مثلا اون میگه فضیلت همه فضیلت حد وسط دیگه، فضیلت اخلاقی. افلاطون میگه فضیلت یعنی همنشینی با مسل و هر چیزی که متأثر از مسل باشه، به این معنی فضیلت های عقلی و این. متافیزیک مستقر اجازه شکل گرفتن علوم دیگه اون انسانی رو نمیده. ببینید اصلا جامعه شناسی و روانکاوی اینا به هم اجازه ظهور نمیدن. نگاه نکنید ما تو دانشگاهمون همه اینا رو با هم میاریم، اصلا اینکه ایده دانشگاه صحبت میشه، چون اصلا دانشگاه برای چیز دیگه ایه، اون میخواد کارش راه بندازه، میگه تو میتونی بکن، تو میتونی بکن، تو میتونی بکن، بحث حقیقت نیست اصلا. اما اگر شما انسان رو با ناخودآگاه تحلیل کردید دیگه با اقتصاد سیاسی مارکس نمیتونی بر اساس طبقه تحلیل کنی. تحلیل طبقاتی در مقابل تحلیل ناخودآگاهه. اگر روانکاوی باشه اقتصاد سیاسی پا نمیگیره، اگر اقتصاد سیاسی باشه روانکاوی پا نمیگیره. بله بله، این قرائت های اومدن اینا رو با هم جمع کردن تو مکتب فرانکفورت، ولی باز مشکل رو فهمیدن. همشون همین جوره. اگر متافیزیک باشه دیگه شما نیازی به یه رشته روانشناسی نداری، برای اینکه شما باید طبق این اساسی که فلسفه میگه زندگی بکنی و زندگی میشه این که عملیاتی نیست، این که همه نمیتونن، همینا باعث نقد و عبور شده. ولی حرف اونه، حرف
این که فلسفه اسلامی با همین نگاه و با همین نگاه ها با این توصیفات مواجه بشه، شاید این توصیفاتش رو مشترک باشه با دیگر جامعه شناس و دیگر علومی که الان، اما تو بحث توصیه تو بحث رفتن به سمت مطلوب یک امر دیگری رو میآورد و این باعث میشه که اون توصیه ها و اون تجویزهایی که علم میکنه برای سیاست مداری برای کسی که در قدرت متفاوت بشه و علم متفاوت بشه. در توصیف واقعیت شاید بگیم نمیشه و تفاوت پیدا بکنن این ها با هم، اما در تفسیر این که چرا یک امری رخ داده و در این که چرا آهکاری هست که این تغییر بکنه، حتما اندیشه اسلامی و فلسفه اسلامی میتونه نظر بده.
حالا این دوستان نکته عرض بکنم، ببینید این که اگر میگیم جامعه شناسی از فلسفه اسلامی در نمیاد، اما حکمت عملی میتونه باشه، یعنی سیاست میتونه در بیاد. علوم انسانی سیاست نیست، پایان سیاست. ببینید یکی از جریان های قوی علوم انسانی فوکو هست. حرف فوکو چیه؟ اون اصلا تمام شدن جامعه شناسیه، یعنی اصلا سوژه مدرن دیگه تمام شد، یعنی مطالعات فرهنگی یه پله تازه بیشتر هم فاصله میگیره از علوم انسانی و از فلسفه. اما حکمت عملیشه داشت. دوم این که ببینید این نکته خوبی میفهمن، میگن خب باشه ما با فلسفه انسانی بعضی امور رو تبیین میکنیم، حالا اینکه چه چیزی هست رو باید مثال بیاریم درست، ولی الان یه جور شده که مثلا ما یه تیکه‌ای از فلسفه اسلامی رو میاریم، حالا اینا رو این مجموعه مثال بزنم و خوب نیست ولی بحث علمیه دیگه، مثلا یه تیکه منطق و یه تیکه از فلسفه رو میاریم اینا کنار هم میذاریم، میگیم این اسمش فلسفه فلسفه است. آقا فلسفه فلسفه خب همون قبلی ها بود که همون همیشگی بود، یه کپی پیست از اینجا بود یه کپی، حالا با تغییر جدید این همون دیگه، اونی که گفته بود فیلسوف. اگر قرار همون حرف قدیم گفته بشه که اونو فیلسوف گفته، ما هم داریم همین رو میگیم، یعنی فلسفه میخواد بگه من برای حیات تو کافیم، بله، یعنی دیگه نیازی به چیز دیگری نیست. حالا باید مثلا مثال بزنید بگید آره فلسفه اسلام میتونه در تبیین کمک بکنه، خب آره دیگه فلسفه هستی، آره هر جوی شما مثلا فلسفه الهی دارید زندگی روزمرتون رو الهی تفسیر کنید، اما این علوم انسانی نشد که هم فلسفه هست،
فلسفه این توصیفات جدید رو نداشته، این حالت آمار گرفتن به این نتایجی رسیدن که علم تجربی داره و تمام علوم رو متأثر کرده توی همه علوم انسانی خودشان آورده، اینو هیچ وقت فلسفه نداشته. فلسفه انسانی تا این موقع
مثلا رفتی آخه نداره
داده های جدید، شاید از این داده های جدید بتونه نتایجی جدید،
نه تبیین خودش دیگه، الان تبیینی که شما دارید که تبیین فلسفه اسلامی است، آماری تجربی اینها،
نه آماری و تجربی این یه توصیف ارائه میده،
آره یعنی یه چیزی در شما پیدا
حتما دیدم، بعد این ارائه میده فلسفه اسلامی، این میگه که این پدیده اومده علتش اینه و راهکار تغییرش هم اینه، ولی چون این رو نداشته نه اون علت رو قبلا ارائه میداده و نه اون راهکار رو، ما این موضوع رو براش پدید میاریم و این چون با یه موضوع جدید مواجه میشه میتواند یه چیزای جدید اضافه
کنه. فرق اینجوره که میشه موضوع جدید بهش داد و مثلا اون یعنی یه حکم جدیدی بده، در فلسفه این اتفاق نمیفته. یه مثال پیدا کنید، یه مثال واقعی براش پیدا بکنید و ببینید واقعا این علم جدید درست میکنه یا همینی که گفتم، یعنی خب تبیین الهی رو شما میتونید بکنید، اشکال نداره. حالا یه بار هست من مثلا با ماشین تصادف میکنم و تبیین الهی میکنم، یه وقتی هست که آمار میگیرم و تبیین الهی میکنم، اما وقتی که آمار میگیری و تبیین الهی میکنی اگر فهمیدی مثلا 50% فقیر دارین، بعد میگی آقا اینا خدا خواسته، چیکار میکنی با اون فلسفه؟ چه سازه مفهومی به تو میده که بتونی واقعا این رو تحلیل بکنی، تحلیل واقعی و مطابق واقع؟ حالا ایها این در مورد تمایزی که بین متافیزیک و فلسفه هست، البته در کان هگل حالا بحث بکنه روشن‌تر میشه. ما در همون ابتدای هگل هستیم الان، گفتم این راهکارا رو عرض بکنم و تمام. هگل بحث حذف نومن رو داشت، اینو بخوام توضیح کنم مفصل میشه هر سه چهار تاش، فقط سریع از روش میگم ان شاء الله بعد از اون. دوم بحث مطلق رو به میان آورد در مقابل شلینگ، مطلق استنتاجی رو مطرح کرد و اینکه مطلق شلینگ تهی بود، و با آغاز بحث از یقین حسی شلینگ، یاکوبی و عرفان رو کنار میگذاره و حتی علم حضوری رو، بحث یقین حسی، و این اندیشه رو در قالب یک نظام دیالکتیکی بیان میکنه که ما در مورد دیالکتیک بعید میدونم امروز برسیم صحبت بکنیم، ولی در مورد اون دو ستای دیگه انشالله بحث میکنم. خب یه 12 ساعت 1:30 باید بیایم، یک و نیم تشریف بیارید انشاءالله، خسته نباشید.